أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه درگاه خداوند متعال عرض بداري. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبقي الليل والنهار. لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منبر آقا و مولا حضرت بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. از جمله مواردی که سبب می شود که انسان بدهکار میشه و مظلمه به گردنش میاد، اونجا ایست که در مالی که وقف شده یا برای کار خیری قرار داده شده انسان تصرفی بکنه که اون تصرف مطابق با اون جهت وقف یا اون جهتی که برای اون جهت اون مال قرار داده شده، این تصرف با اونا هماهنگ نباشه. باید چیزی که وقف میشه یا چیزی که برای یک امر خیری قرار داده میشه که بهش صدقه برای جهت میگن، باید تو همون راستا درش تصرف بشه. اگر تصرفی بشه خلاف اون مسیر، این کار معصیته. و اگر اون تصرف یه قیمتی داشته باشه، در این صورت باید این شخص بداند که به گردنش مظلمه آمده و باید جبران بکنه. مثالی که وجود داره اینه که مثال من بخوام بزنم، فرض کنید یه دانشجو وقتی کتابی رو از کتابخانه دانشگاه به امانت میگیره، ظاهر این برنامه به این صورته، میخواد دانشگاه خصوصی باشه، میخواد دولتی باشه، یا ممکن از یک کتابخانه خصوصی بره کتابی رو به امانت بگیره. ظاهرش اینه که خود این شخص باید استفاده کنه، این رو در اختیار دیگری قرار بده که او استفاده بکنه، این میشه تصرفی که مورد نظر اون واقف یا اون کسی که این برنامه رو به این صورت به جریان انداخته و کتاب رو برای اون کتابخانه خریداری کرده و تهیه کرده، در اون راستا قرار نداره. ولو اینکه کسی اینجا نیاد و مؤاخذه نکنه، مچ طرف رو نخواد بگیره، ولی نباید کسی در اون در خلاف اون جهت تصرف بکنه. همینطور بعضی جاها هست که جنبه وقف داره و باید تو اونجا تو همون مسیر وقف عمل بشه. اگر خلاف وظیفه عمل کنند و تصرف کنند، اونجا میشه در حقیقت از جمله مواردی که هم معصیت و هم برگردنشون مظلمه عباد میاد. چه باید کرد در این موارد؟ انشاءالله شب آخر در فرض حیات توفیق عرض خواهم کرد که اگر چنین مظالمی بگردن آمده، جبرانش به چه صورت خواهد بود. انشاءالله شب پایانی به عرض میرسونم. خدای متعال همه ما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. امیرالمؤمنین علیه السلام رو خدای متعال آزمایش‌های متعددی کردن. روایت بلندی است در کتاب شریف خصال در عدد 7 که در اون، چون کتاب خصال روایاتش بر اساس عدد باب 1 باب 2 3 4 5 همینجور هست تا عدد 400 اینها هم داره. این اعدادی که تو روایات آمده، بر اساس این اعداد روایات رو مرحوم صدوق دستبندی کرده. خب اون زمانی که کامپیوتر نبوده، اون زمانی که این امکانات جستجو نبوده، این کار نشان دهنده تسلط خیلی زیاد مرحوم ابن باب وی شیخ صدوق رضوان الله علیه داشته و واقعا یک کار خیلی بزرگی بوده در اون زمان. در عدد 7 در کتاب خصال یک گفتگویی است میان امیرالمومنین علیه السلام و اگر اشتباه نکنم برخی از علمای یهود که در اونجا از امیرالمومنین علیه السلام میخواد که شما به چه جهتی وصی پیغمبر خاتم هستید. بیان میکنه حضرت که کسی که وصی پیامبر هست 7 امتحان در زمان حیات اون پیغمبر باید بده و باید 7 امتحان پس از پیامبر اون پیامبر بده و حضرت این امتحانات رو برای خودشون چه در زمان حیات رسول خدا چه بعد از رحلت و شهادت رسول خدا بر می شمارند. به برخی از این موارد امام هادی صلوات الله و سلام علیه در این زیارت قدیریه پرداختند. این نکته رو باید ما بدانیم که گرچه مقام امیرالمؤمنین در یک رتبه ایست که فوق تصور ما و بلکه بالاتر از ما و حتی از عبارات زیارت جامعه و دیگر روایات استفاده می شود که بالاتر از حتی درک انبیا هم هست، اما در این حال باید بدونیم که به حکم آیه قرآن که احسب الناس و ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، به صرف اظهار ایمان کار تمام نمیشه. خدا هر کسی رو در هر مرتبه ای که هست از نبی خاتم که اول مخلوق اوست و برتر مخلوق اوست تا پس از او امیرالمؤمنین علیه السلام و اولیاء خودش رو هم حتی آزموده و این آزمایش ها برای اون بزرگواران یک آزمایش های بسیار سخت و دشواری بوده. یکی از اون آزمایش ها رو امام هادی علیه السلام در این زیارت برمی شمونند. ثم محنتو که یوم صفین وقد رفعت المصاحف حیلتا و مکرا فاعرب الشک و عزف الحق و طبعت زن. خب دقت بکنید، یه مثالی بعضی از علمای شیعه زدند، این مثال تا حدی بحث رو نزدیک میتونه بکنه به ذهن ما. البته هر مثالی از یک جهت مقرب میتواند باشد، ولی از جهاتی همین مثال میتواند مبعد باشد. لذا فقط باید اون جهت مقربش رو در نظر گرفت، نه اینکه در همه جهات ما مثل رو بخوایم و مثال رو بخوایم تطبیق کنیم. افراد عادی فرض کنید اگر یعنی 2 نفر با هم دیگه حرف و گفتگوشون میشه، دعواشون میشه، نزاعشون میشه، خب یکی این به اون میگه یه سخن ناروایی، او در جواب این میگه و مسئله اگرچه برای اینها یه مقدار سنگین میاد ولی به هر صورت در ردیف یک دیگرند و رد میشه مسئله. خیلی چیز پر اهمیتی از جهت حتی مسائل انسانی نیست. نزاهایی است که پیش میاد، گرچه ما باید خودمون رو کنترل کنیم، اما یه اموری است که خیلی چیز عجیب و غریبی نیست. اما اگر کسی باشد در اوج نزاهت، تهارت، علم، تقوا و فضائل این بزرگوار مواجه باشد با کسانی که نفهمی و جهل و آلودگی های مختلف اخلاقی اینها رو در یک مرتبه بسیار پستی قرار داده و این شخص مبتلاست به چنین افرادی و باید اینا رو تحمل کنه، باید اینها رو باشون تعامل کنه، اینا رو نباید از درگاه خودش براند، باید اینا رو سرپرستی کنه، اینا رو رسیدگی به حالشون بکنه. خود این مسئله یه مسئله بسیار دشواریه، یه امتحان بزرگیه. امتحانات افراد عادی توی پوله، توی شهوته، توی مثلا صدای زیبای فلان خواننده و ترانه خوان و یا اموری از این قبیل هاست. اما کسانی که در اون رتبه قرار دارند اصلا روح را صحبت ناجنس عذابیست علیم، خود همین مصاحبت برای اونها خیلی دردناکه. خب حالا اگر این بزرگواری که میخواد چنین افرادی رو هدایت بکنه، این افراد به سرسختی و یه لجبازی بیفتند، این مسئله برای او دشواریش دوچندان بلکه ده چندان میشه. یه وقتی یه کسی، تو پرانتز من بگم، یه کسی به امام صادق علیه السلام اگر اشتباه نکنم عرضه داشت که آقا مثلا فلان افراد یا فلان کس خیلی آدمی است که از نظر ایمانی، از نظر آلودگی های مختلف اخلاقی در یه جایی که ما خیلی احساس میکنیم فاصله داره از ما، به این دلیل ما میخوایم مثلا او رو از جمع خودمون حذفش کنیم بلانیم. امام صادق علیه السلام فرمود اگه بنابر این باشه ما باید زودتر شما رو رد کنیم بریم، ما باید شما رو زودتر رد کنیم. خدای متعال در بحث امر به معروف نهی از منکر ارشاد جاهل تو اینجاها، البته در حدی که خودمون آلوده نشیم، خودمون به گناه مبتلا نشیم، ولی ما رو موظف کرده به این تعامل ها. یکی از بزرگترین ابتلاعات امیرالمومنین علیه السلام بود که بهترین خلق خدا بود، علیون خیر البشر، و خدا او را مبتلا کرد به شر البشر، با اینا مواجه و با اینا تعامل میکرد. و وقتی که اینا رفتن از نابشون، پیروانشون، آدمایی که تعصب داشتند نسبت بهشون، امیرالمومنین باید اینا رو سرپرستی میکرد، همراهی میکرد با اینها، اینا رو تا میشد، یعنی طبق چارچوبی که خدا برای او معین کرده بود، حضرت تحمل بکنه و تعامل کنه باشون. این یه محنت و یک امتحان بزرگ امیرالمؤمنین، محنت و نی امتحان. یا امیرالمؤمنین، یکی از امتحانات تو جنگ صفین که در برابر تو که علیان تفسیر و کتاب الله پیامبر خدا فرمود در قدیر خون، شما میخواید قرآن رو، ظاهرش رو، باطنش رو، تأویلش رو، تنزیلش رو، عامش و خاصش و ناسخش و منسوخش و هرچی که میخواید، ای بزرگوار در برابر اون کاغذهای رو سر دست گرفتن، رفعت المصاحف حیلتن و مکرن، همین امر سبب شد که این دوروبری های شما که عرض کردیم اونا سنیان، یه شبه دیگه گفتیم سنیانی بودند که مخالف عثمان و معاویه بودن، معتقد بودن بعد از اون دو احق به خلافت علی ابن ابی طالبه. اینا گرفتار شک شدن و از حق فاصله گرفتن، به ظن و گمان روی آوردن. اینجا امام هادی علیه السلام عرضه می دارد که یا امیرالمؤمنین اشبهت محنت هارون اذ امره موسی علی قومه فتفرقوا عنه. مشابه همین داستان برای حضرت هارون اتفاق افتاد که بر بنی اسرائیل او رو امارت داد، گفت سخن او رو باید بشنوید در نبود من، ولی فتفرقوا عنه، از کنار او کنار رفتند و متفرق شدند. و هارون فریاد میزد و هارون ینادی بهم و یقول یا قوم انما فتنتم به و ان ربکم الرحمن فاتبعونی و اطیعوا امری قالوا لن نبرح علیها عاکفین حتی یرجع الینا موسی. هر چه فریاد میزد که این سامری و این گوساله او یا آزمایشه، مگه شما نباید حرف منو گوش کنید و شما مأمور به این نیستین؟ در جواب اونا گفتن که ما همین رأیی که داریم داریم، به تو هم کاری نداریم، صبر میکنیم تا خود موسی برگرد. همین حالت نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام در معنا اتفاق افتاد. هرچه حضرت فریاد زد، این قوم نفهم نپذیرفتن. صبر امیرالمؤمنین علیه السلام در اینجا، یه نکته ای رو من فقط کوتاه بگم وارد توسل بشم. ببینید گاهی هست توی زندگی های ما یه فراز و نشیبای پیش میان، بین زن و شوهر، بین پدر و فرزند، بین مادر و فرزندانش، گاهی یه جهالت هایی، یه نفهمی هایی، یه سوء رفتار هایی، سخنان ناروایی گفته میشه، چنان افراد برمی آشوبند، فکر میکنند دیگه بدترین مشکلات عالم رو دچار شدن، مواجهشن، یه نگاهی بکنند به مولاشون امیرالمؤمنین، نن اون بزرگوار چه ابتلاعاتی داشت. وقتی کسی این موارد رو نگاه میکند، برای او این مصیبت ها یعنی این ابتلاعات میشه یه امر قابل تحمل تری. و این یکی از فواید دانستن فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین میتونه باشه. عرض امشب من تمام. ماه رمضان داره میگذره، واقعا سفره داره جمع میشه و ما میبینیم که دیگه ایستگاه پایانی داریم میرسیم. خوشا به حال اونها که خدای متعال اونها رو در این ماه به لطف خودش، به عنایت صاحب الزمان علیه السلام، اونها رو مورد مغفرت و عنایت خودش قرار داد. و هر کسی لحظاتی سر در گریبان خودش ببره و ببینه که آیا نصیبی برد از این ماه یا نصیبی نبرد. امشب بریم در خانه جوان امام حسین علیه السلام، او رو شفیع کنیم در خانه پدر بزرگوارش، مادر بزرگ مهربانش فاطمه زهرا سلام الله علیها، و بخواییم که اگه ما از اوناییم که جا موندیم اگر این چنین بوده این آخر یا مرم سوار کنم مرم سوار خدا رحمت کنه مرحوم حاج محمد علامه رو، گفت که مداح با اخلاصی بود، جوونا شاید او رو یادشون نیاد، من که خوب یادم میاد، تقریبا هم همسایه بودیم. خب یه آدم خیلی ویژه‌ای بود آقای غفار نژاد دیگه، ایشون که خریت این فن نمیدونه که او چه بود در این زمینه، گذشته از ذوق شعری که داشت و حافظه فوق العاده، معلوم بود که آدم واقعا دل سوخته ابا عبدالله الحسین بود. تو کتابی که از خاطرات او هست این قصه آمده، میگه یه دهه حرم قمر بنی هاشم، مرحوم آشغالی اکبر ترک که منبری معروفی بود، منبر میرفت مداحیشو من میکردم. یه شب روزه اونجا خیلی پرشور و حال شد. بعد از پایان منبر یه کسی اومد به من گفتش که بیا من یه چیزی تو کربلا بهت نشون بدم که خودم شاهدش بودم. دست منو گرفت آورد از حرم قمر بنی هاشم، پشت حرم امام حسین یه مدرسه بود که حالا تو طرح توسعه حرم الان خراب شده، به نام مدرسه حسن خان. منو برد تو اون مدرسه و یه حجره ای رو به من نشون داد، گفت این حجره حجره ایه که من اولی که طلب شدم این حجره رو به من دادن که من اینجا ساکن بشم. اولین شب جمعه خب رفتم حرم سید الشهدا و شب جمعه زیارت امام حسین، خدا روزی کنه انشاءالله به زودی دست جمع بریم شب جمعه حرم مولا امام حسین علیه السلام. زیارت کردم و آمدم تو حجره، شب از نیمه گذشته بود، مشغول کارم بودم، مقدمات خواب رو مخواستم فراهم کنم، یه وقتم صدای ناله یه خانومی اینقدر جنسوز که منو اصلا به هم ریخت. من از حجره سراسیمه اومدم بیرون نگاه کنم، من تو حیات مدرسه طلبگی زن نمیاد، این صدا که دیدم تو حیات مدرسه کسی نیست. سریع رفتم بیرون تو کوچه، دیدم خلوت، کسی خانوم نیست، گفتم شاید خیال کردم. گذشت شب جمعه بعد، باز بدونی که یادم باشه اصلا این قضیه، باز مشرف شدم حرم سید الشهدا و باز برگشتم. قبل از خواب تو همون ساعت باز همون ناله اومد، اومدم بیرون اطرافو گشتم کسی نیست. شایدم پرسیدم از بعضیه که اینجا خانومی ره گذر بود، کسی خانومی رو سراغ نداشت. شب جمعه سوم چهارم اصلا دیگه تکرار میشد، من نه اینکه یه چیزی باشه که خیال بکنم، متوسل شدم یا آبا عبدالله این چیه، شبهای جمعه این ناله بود، این حد به قدر بود، یه ناله بیشتر نبود، ولی منو به هم میریخت جوری که اصلا به کلی من دگرگون و منقلب میشدم. نالم ناله یه خانومی بود. وقتی توسل کردم بعد مدتی به من گفتن این ناله ناله یه فاطمه زهراست، حجره تو همون مکانیه که علی اکبر امام حسین از روی اسب زمین افتاد. بی شبهای جمعه میره زیارت پسرش امام حسین علیه السلام، بعد از اون زیارت میاد اینجا، همون جایی که نوه دلبندش از روی اسب زمین افتاد، اینجا یه ناله میزنه. علی روی زمین افتاد. هر کس هر مقدار با امیرالمؤمنین دشمنی داشت تا قبل از این که پدر بزرگوارش برسه، با این بدن کاری کردن که وقتی آمد امام حسین در برابر این بدن دید به تنهایی نمیتونه این بدن رو ببره، صدا زد یا فتیه بنی هاشم احملوا اخاكم.